سلام می کنم. امروز 2 سپتامبر 2017 است و من چون یک فاصله ای بود بین جلسات و تعطیلات تابستانی بود، این جلسه برای خودم لااقل خیلی مهمه، چون یه مقدار باید یادآوری اون مطالبی که در گذشته گفتم بکنم و یه مقدارم باید این جلسه امروز رو بس کنم به جلسه آینده ای که یعنی به کتاب دیگر طباطبایی که نظری حکومت قانون باشه. برای همین فکر میکنم که خب جمع جورش باید کنم. یکم از گذشته شروع میکنم، کلن این تا اینجایی که در مورد سنت گفته که میخوام ببینیم اصلا چلیه نظر خیلی کلی که منظورش اصلا از این فصل در واقع ما داریم سنت قدامایی و نظری سنت مکتب تبریز رو میخونیم. این سه جلسه خوندیم و آزم جلسه چهارم. اینو مختصر اینطوری گفتیم که خب سنت دو تا معنا داشت. یکی اولی معناش اینه که سنت دومین دلیل از ادله چهارگانه فقه اسلامی است، یعنی کتاب بود، سنت بود، اجماع بود و عقل در مورد شیعه، که در واقع این سنت به معنای مذهبی و دینیش به فعل و قول و تقریر پیامبر اسلام برمیده و همون تعریفی هم هست که توی مسیحیت بوده، ولی خب مسیحیت سنتش گسترده‌تره و ادامه داشته، از مسیح و حواریون میرسه و کلیسا و پاپا و هنوز هم همین سنت ادامه داره. و در حالی که توی مذهب سنی اگر بخوایم حساب کنیم، بعد از پیامبر خلیفه است که جانشین پیامبر میشه، ولی که در مذهب سنی اون ولی معصومیت نداره و باید با کتاب و سنت و قیاس و غیره راه روش پیامبر را ادامه بده. ولی در شیعه بعد از بسته شدن دایره نبوت، دایره امامت باز میگرده که با غیبت کبرای مهدی در واقع به پایان میرسه و به قول خودشون بعد از مهدی هم هر حکومتی حاسبه و باید زمینه ظهور حکومت مهدی فراهم بشه. این از نظر بود سیاسیشه و به این دلیل به اصطلاح برخلاف اون چیزی که توی مسیحیت هست که همینطوری تا پاپ هم همینجوری معصوم و همینجوری قدسانیه، اینجا با غیبت کبرا در واقع بسیاری از مسائل از به اصطلاح امور شرعی خارج میشه و اینو که اونجوری که اون موقع صحبت کردیم بهش میگن که منطقه فراغ شهر، یعنی مناطقی هست که در واقع دیگه شهر پاسخی نداره براش،
بیرون شهر
یعنی پاسخ بهش نداده، باید پاسخی باشه زمینی یا چیزی که خارج شهره. این در واقع از تعریف سنت مذهبی بود. اما خود سنت ایرانی، یعنی اون سنتی که طولانی است و برمیگرده به حتی قبل از اسلام که به مذهب ختم میشه، اینجوریه که خب ایران قبل از اسلام یک امپراتوری بود که سنت فرمان روایی عرفی داشته و شاهنشاهی بود که هر شاهی خودش در این شرکت در کلیت ایران دارای استقلال بود و به اصطلاح میگن که رابطه دیالکتیکی کل و جز برقرار بود. و این سنت همراه با سنت آشنایی ایرانیان با فلسفه یونانی که فلسفه یونانی عقلی و استدلالی است، که این البته آشنایی هم قبل از اسلام هم بوده، و ولی این مجموعه مثلا سنت گذشته ایران یه زمینه های رو فراهم آورد که در عصر زرین فرهنگ ایران، یعنی بین سده های سوم تا ششم هجری، یک فهمی از دین حاصل شد که این مثلا خاص ایرانی هاست این حوزه کشورهای اسلامی و به این معنا که از دین فهمی عقلی به دست داده شد با توجه به سابقه عقلی و استدلالی که از ایران باستان و یونانیت به دست داده، که اگر مهمترین نمایندگان ابن سینا بدانیم میشه این طرز تفکر را گفت روش بوعلی یا مبنای بوعلی، به معنای اینی که نسبت دین و عقل به این گونه بوده که حتی دین هم عقلی فهمیده میشد. خب این نسبت بعد از حمله مغول و جایگزین شدن شریعت مداری غزالی که به جای مبنای بوعلی اومد به اصطلاح کلی عوض شد و کار سرانجام به اونجا کشید که در حالی که تو پایتخت امپراتوری صفوی در حال سقوط بود، به اصطلاح دولت مداران و شریعت مداران دوروبر پادشاه و دربار به فکر پاشه دوختن به شانه های یهودی ها و نمیدونم مسیحی ها بودند و اذیت و آزار زرتشتی ها میپرداخت. یعنی از دین یک برداشت کاملا شرعی که حتی عرف روزانه و دولتداری هم حتی در تحت دین قرار گرفته بود. یعنی اون نسبت دین و عقل رو چنان به هم زده بود و هم خورده بود و شریعت به کلی بر فکر عقلی و اداری اموری کشور عرفی کشور غالب شده بود. خب این حالا میاد جلو و در زمان فتلی شاه که ایران از روزها شکست میخوره و در اثر جمع شدن یه دی از بهترین و کارآمدترین ایرانی هایی که در تبریز اداره امور کشور را به دست گرفته بودن، در واقع ولایت نشین تبریز در مقابل تهران چیز بود که کارکردهای جهان نو رو متوجه شده بود، بدون اینکه البته دارای توری باشه. یعنی خودش فهمیده بود که مثلا قائم مقام میدونست که در جنگ علاوه بر اینکه باید به چی میدونم به پناه برد به خدا و نمیدونم به عمه، در واقع ابزار میخواد و پول میخواد. اینا نشون میداد که در واقع اینها گذشتن از اون سنت قدیمی، که علتش هم این بوده که خب کسایی که فرستاده بودن به خود قائم مقام چندین نفر رو فرستاده بود به اروپا و کشورهای اطراف، مثل هند و افغانستان و نمیدونم روسیه اون زمان، خب با توجه به سفرنامه های اونها فهمیده بودن که یک چیز جدیدی داره شکل میگیره اینها، ولی خب تئوری که نداشتن و مبنای دنیای جدید هم به اصطلاح به هیچ عنوان نفهمیده بودن. ولی مثل همون حالتی که درباره شاه عباس هم اتفاق افتاده بود، اینا متوجه شده بودن که به قرینه و به غریزه که به اصطلاح علت شکستشون نبود این جور چیز هاست و اینا رو جایگزین اون سنت های کهنه قبلی میدونن. خب ولی تناقضی هم البته میگم در زندگی ایرانی پیش اومده بود. اون تناقض هم این بود که از یه طرف دولت باید کارهای امور جاری رو پیش می‌برد که دیگه این کارها به شکل سنتی نمی‌شد. یعنی اون درسته که اونا دستور جهاد داده بودن مثلا شریعت مدار و آیت الله، ولی خب خود جهاد هم که در واقع یه جنگی بود که فوقش میتونست یه حالت دفاعی داشته باشه. یعنی تئوری جنگ نبود، سیستم جنگی که کلازویتس و آلمانی‌ها مثلا روش کار کرده بودن که در واقع ادامه سیاسته، فقط میتونست که به وسیله قائم مقام و دوره بریاش که تو تبریز بودن به حالت پیش بره که در واقع از روزانه به این مسئله برخورد میکنه و فهمیده بودن که مثلا باید طوری دیگه باشه. میگم اون گزارشات جالبی که البته فصل دوم همین کتابه که میگه که به اون صفی و فرستاده میگه وقتی میری عثمانی مثلا نگاه کن ببین ضعفشون چیه، نگاه کن ببین، یعنی صرفا فقط توکل به خدا نمیکنن، میدونن که به اصطلاح باید نظام باشه. خب اون یک پس در مقابل دربار تبریز، در مقابل چیز ولیعهد نشین تبریز، خود دربار تهران قرار داشت که راه و روشش کهنه بود. راه و روشش همون سنتی بود که حالا بعد میاد میگه که آهنگ اون خیلی طولانیه. یعنی مثلا اگه حساب کنی اون برخوردی که اونا میکردن هزاران سال تو ایران همون برخورد میکردن که از طریق توکل که به حق بار نمیدونم و از آری توکل به خدا کن و نمیدونم علت شکست ها رو همیشه خارج از این نام میدیدن این مسائل رو میگفتن امر چیز زیاد شده، معصیت زیاد شده و بنابراین به دنبال علت اصلی نبودن. در حالی که میبینیم توی تبریز خب به اصطلاح تبریزی ها اون قائم مقام و اون شاهزاده عباس میرزا دنبال این بوده و سوال میکردن که چرا ما شکست خوردیم و میدونستن که این شکست زمینیه. خب بعد به هر حال اینا تا اینجا به این شکل بود که بعد اینا در واقع اینا همه اینا که من صحبت میکنم در رابطه با سنته، یعنی اینکه اینها از توی تبریز یه سنتی درست میشه که یه مدار سنت عقلیه، یه مدار سنتیه که خارج از اون سنتی، ولی خب پروپای تئوریک نداره. در نیمه دوم عصر ناصری هم دوباره همیشه اتفاقی میفته و یه روشنفکرانی مثلا زاده میشن که علت زاییششون هم اینه که خود سنت مثلا کاری نمیتونه بکنه و سفرنامه نویسانی که مثلا به کشورهای اروپایی میرن یه سری متریال آماده میکنن برای این روشنفکرها که حالا چه داخل و چه خارج ایران که از دنیای غرب متوجه میشن که مثلا با اون روش کهنه نمیشه حرکت کرد. ولی این روشنفکران مشکلشون اینه که خودشون خارج مدار این سنت پدیدار میشن، یعنی ادامه این سنت نیست، از درون این سنت در نمیاد، بلکه اینا که زاده میشن نگاهی به این سنت ندارن، خودشون دنبال یه سنت جدیدی هن. حالا ولی چون این مبنا نداره نمیتونه به سنت تبدیل بشه. برای که مثلا فرض بفرمیم آخوندزاده مثلا پروتستانتیست اسلامی رو مطرح که رفتی اصلا به اسلام نداره، دوتا دین مسیحی و دین اسلام دوتا مقبوله و دین جداگانه، یا مثلا ملکم خان تصور میکرد که مثلا خط آهن و تلگرام و تمدن غربی رو که مثلا به ایران انتقال دادن به آسانی میشه که در واقع افکار مدرن ارائه داد به ایران آمد، در حالی که اونها از دو مبنای فرهنگی و دینی مختلف میان. به هر حال این روشنفکران تصور عمیقی از دنیای نو نداشتن، ولی میشه اینو گفت که در قسمت سیاسی برها این سنت کهنه ترک برداشته بود و اینها تونسته بودن، یعنی چه در زمان مقام چه در زمان ناصرالدین شاه، به هر حال قسمت سیاسیش اینها تونسته بودن که از این سنت جدا بشن و این ور و اون ور به اصطلاح برخوردهایی که میگردن معنای مثلا مصالح دولت رو میفهمیدن، مسائل کشور را به میزان میفهمه، در حالی که تو اون تفکر گذشته خب یا مسائل دریا به اصطلاح مسائل دربار مطرح بود یا مسائل اسلام مطرح بود، دین مطرح بود، یعنی کم کم به اصطلاح این شکل گرفت، یعنی اینجا یه سنتی شکل گرفت که به اصطلاح سیاسی بود. بیشتر تحرکاتی هم که البته توی مشروطیت به وجود اومد که زمینه هاش همینا بود، باز همینا تحرکات روشنفکرانه و سیاست نقش عمده ای داشت در کشیدن مردم به مبارزه علیه استبداد، ولی بازم یک توی تشکیلیه اتفاقی میفته توی مجلس اول، توی مجلس اول یه اتفاق میفته که در واقع مجلس اول که تشکیل میشه در واقع اون کسایی که راه و روش سیاسی داشتن خیلی دیگه اثرگذار نیستن، بلکه کار به دوش حقوقدانا و به دوش در واقع به عهده مجتهدین میفته که از حلقه مجتهدین سنتی جدا شدن، یعنی توی مشروطیت پس یه اتفاق میفته با مجلس اول. پس اینایی که همه داره میگن اینا همه مسئله سنت ها، یعنی یه اتفاقی میفته که دیگه سیاسیون پس اونجا تو مثلا وجود اومدن روشنفکران در چه در زمان آریقا مقام و فتلیشا و بعدم به خصوص در زمان ناصرالدین شاه باعث شد که در قسمت سیاست و کشاندن مردم به هر حال تأثیری گذاشته، سنتی وجود اومد که باعث تحرک مردم شد، ولی توی مشروطیت می‌بینیم که در واقع این تحرک حقوقیه که جلو میزنه از تحرک سیاسی، که اینو باز دوباره البته صحبت کردیم سرش، ولی قسمت جلسات بعدی بسیار بیشتر چیزمون روی این همین نکته است، بیشتر مثلا تاکیدمون که حقوق جلو میفته از سیاست و در واقع اون سیاسیون خیلی کار نمیتونن بکنن، بلکه تو مجلس اول حقوقدانا و علاوه مجتهدینی که گفتم جدا شدن از مجتهدین سنتی و توی صحبتاشون یه سری صحبتایی میکنن که در فقه اسلام نیست، چون فقه اسلامی بیشتر خصوصیه، ولی مثلا خراسانی صحبت خدمت رفتن سربازی رفتن میکنه، خدمت مالیات میکنه، خدمت بانک درست کردن میکنه، اینا هیچ وجود نداره در فقه سنتی و فقه اسلامی، غیر از جهادش که مثلا عمومیه. بنابراین این یه راهی رو باز میکنه که حقوقدانا بتونن بر پایه این اصلا قانون میشه. این یه تحولیه که با مجلس اول انجام میشه.
من یه سوال داشتم اونجا، من تحقیق سیاسیون و مجتهدین که از سنت قدمایی در حقیقت
جدا شده. یعنی دو دسته شدن. فضل‌الله نوری یه طرف شده بود و یه عده دیگه.
نه سوال من اینه که الان صحبت ازش کردیم که سیاسیون اینا هم روشنفکرایی بودن که در حقیقت شاهزاده ها بودن، میدونن اینا بودن که به اروپا رفتن اومدن و بعد تجربه میدن، یا اینکه همین مشتریدینی هستن که پایی سنت جدید رو گذاشتن.
نه نه ببین اونو گفتیم، اون نه گفتیم سیاسی، اون البته گفتیم به اصطلاح اون قسمت سیاسی بود کارشون بیشتر، اون حرکت مملکت دادن نه که شما ملک و خان نمیدونم اسم بردیم با آخوندزاده حتی میرزا آقا کرمانی اینا، خب کارهای سیاسی ملی عمو نداشت، بنابراین بنیاد فکری نداشت، نه بنیاد فکری غرب هم خودشون خیلی متوجه نمیشدن. تو مثال های آخوندزاده گفتیم، ملک و خان گفتیم، ایران هم که جلساتی هم که در مورد چیز داشتیم دیدیم که خب خیلی درسته که تاریخو خیلی تونست علم تاریخ وارد ایران بکنه، ولی باز اون مفاهیم رو خیلیشون نمی‌فهمید. بنابراین نظر سیاسی اون نیست، نظر اینه که این قسمت سیاسی تونست یه تحولات ایجاد بکنه، ولی در مجلس اول در واقع کار رو افتاد رو دوش حقوقدانا و مجتهدینی که از اون سنت جدا شده بود، یعنی بین مجتهدین یه شکافی افتاد، اون سنتیاشون که کماکان همون فکر سابقه گذشته داشتن و آزادی رو کلمه قبیحه می‌گفتن، مشروطیت قبول نداشتن. اینها با یه سری به اصطلاح تفکراتی که داشتن میگم بهش دوباره برخورد میکنیم که به چه زمینه هایی مثلا خراسانی میگفت که به هر حال این اگر حکومت مشروطه باشه بهتر از حکومت، هر دوتاشون حکومت جورن، ولی اگر مشروطه باشه خیلی بهتر از استبداده نسبت به اون چیز کلی که دارن که تا مهدی نیومده همین حکومت ها قاصبه. میگه ممکنه حکومت مشروطه هم قاصب باشه، ولی این در واقع به سود مردمه، چون اگر نه در این صورت اصلا خود اسلام ممکنه از بین بره برای که نو نشده. حالا اون بحثایی که میگه به هر حال این دوتا زمینه باعث شد که یه سنت دیگه در ایران به وجود بیاد که تونست فقه اسلامی رو، فقه شیعه رو به قانون مثلا قضایی به قانون اساسی تبدیل، یعنی در واقع قانون شرع رو از قانون دولتی جدا کرد و طبق هم چیزی که در قانون اساسی گفت که همه آحاد ایران در برابر قانون دولتی برابرند، یعنی اون میگه که قانون شرع تو میتونی بگی که ممکنه یهودی و نمیدونم مسیحی برابر نباشن با اسلام، ولی زن مثلا با مرد برابر نباشن، ولی حالا اونو تو قانون اساسی ایران هم نابرابری زن مرد هست تو مدرنش، ولی اینو میگفت که همه آحاد این کشور در مقابل قانون برابرن، یعنی در واقع اینجا تونست یه قانون عرفی وارد کنه، یه چیزی که مبناش قضاست، مبناش حقوقه. این تحول بزرگ برها یه سنت خیلی مهمی برای ما ایرانی، ولی با این به این ترتیب پس اینجا حقوق رفت جلو. اما مشکل مشروطیت دوباره اینه که مشروطیت نتانسته بود مبنای نظری خودش رو فراهم میکنه و مشروطیت فلسفه سیاسی تدوین نکرد و به این ترتیب بنیاد محکمی برای مشروطیت به لحاظ توری حاصل نشد. پس این هم یک سنته، چون که صحبت سنت هایی نیست که مثلا حتما مثبت است، مفید است یا نه، صحبت سر اینه که خب از اون ناحیه‌ای که تونست تحول ایجاد بکنه، ناحیه حقوق تونست از این سلب شدن و سفت شدن سنت بکاهه و در این ناحیه راهی برای خودش باز کرد که البته این خیلی مهمه، برای که طباطبایی به این میگه اصلا اگه بخوایم سکولاریزم رو حتی اگه بخوایم بگیم در اینجا سکولاریزم چیز میشه، شاید به این معنی فقط بگیم سکولاریزم میشه، چون دین اسلام که خب سکولار هست، شاید به این معنی فقط گفت که این راه باز کرده. از طرف دیگر این راه حقوقی باز شد تو مجلس، ولی بنیاد نظری و فلسفه سیاسی مشروطیت بی بنیاد ماند، بنابراین میدم یه ضعفی از مشروطیت. و آخر سر این که مشروطیت مثلا طباطبایی میگه که مشروطیت هنوز به پایان نرسیده و چنان که بارها گفته مشروطیت نقطه صفر دموکراسی در ایرانه که باید گسترش بیابد و تکامل پیدا بکنه و اگر قرار باشه یک روشنفکری جدید متولد بشه در ایران باید حتما برگرده به مشروطیت و نقد او، به دلیل اینکه تنها جایی که تونسته تحولی داشته، چون البته خب نظرش برای اینه که تحولاتی هم که تو اروپا انجام شده بر مبنای تغییرات سنت بوده، جدال با اون سنت تونستن نور رو وجود بیاره، همچنان که توی حوزه های علمیشون رو به دانشگاه تبدیل کردن. و اگه بخوایم دنبال این چیزا در ایران بگردیم، این نکته مهم همینه که تونستن به اصطلاح اون فقه شیعه رو تبدیل به حقوق قانون دولتی، به حقوق مدرن بکنن. و از طرف دیگه هم که گفتم مشکل دست پای توری برای فلسفه سیاسی مشروطیت بوده که این ضعف همچنان هست. ولی اگر بخوایم روشنفکری جدید آغاز بکنه، باید حتما به مشروطیت برگرده. این تمام اون چیزیه که من میتونم بگم که در این فصل در واقع گفته. و من مختصر از دوسته جلسه قبل خیلی خیلی مختصر گفتم، میشونست خیلی بیشتر از این باشه، ولی گفتم که برسیم به این تیکر تمام کنیم اگر میشه. خب پس ما اینجا اونجوری که ما تا صفحه در واقع 123 رو من اینجوری که بگیم تا صفحه 123 در واقع یا روحانی شد یا مضمونن من انتقال دارم. حالا از مورد در مورد صفحه 123 به بعد در واقع خودش هم حقیقتش اینه که یه جمع‌بندی هم هست، خودش هم یه نتایجی میگیره و از طرف دیگه ما رو به کتاب بعدیش راساسی وصل میکنه با این چند صفحه، یعنی از صفحه 123 تا 132 اینا رو، این چند صفحه رو من ازش 5 تا مطلب بیرون کشیدم، یعنی 5 تا که توش میشه تیترم گذاشت، ولی تیترها رو از درون خودشون بودم، تیترها رو از درون خودش آوردم، برای که در واقع اون تیترها فکر میکنیم که لب کلامه، ولی بازم حالا مخوانی هم ازش میکنیم. اولین مطلب که از صفحه 123 من در آوردم در واقع مطلبش اینه، بحث اصلش اینه که شتاب زمان تاریخی ایران تنها در قلمرو مناسبات سیاسی مؤثر واقع شده. این منظورش چیه؟ من یکم توضیح میدم بعد این تیکه وسط متن میاد، من ولی به عنوان تیتر در آوردم. میگه شتاب زمان تاریخی ایران تنها در قلمرو مناسبات سیاسی مؤثر واقع شده. این معناش اینه که در واقع اون این میگه که از همون توری که مال اون آلمانی بود که آورده بود زمانهای ناهمزمانی زمان چیز؟
امور
ناهمزمانی
ناهمزمان
که البته اون از اون زیرش هم میگه که از کی گرفته بود. در حال اون معناش اینه که کارمان هایمه حالا اون صفحه مال
همین صفحه 123 اون چیزی که خوندی رو من
نه هنوز میخونم این من برای تیترشه هنوز اونو من میام اونو فقط میخونم. در حال اینجوری قضیه که
از کار هویسی تاریخ نفس آلمانی
چی؟ صفحه چند داری؟
صفحه قدیمی چاپ قدیمی صفحه 19 من میبینم
نه این سهش از اون گلایش سایتی کاید دست گلایش سایتی گرد همزمانی امور نا همزمان از جامعه شد کارمان های صفحه 58 این کتاب جدیده. در حال این اینا که خب چیز هم هستن، اینا توری های اونا فقط نیستن، اینا یه سری توری های هست همونجوری که خودشون میگن. الان اینا تو ایران هم خیلی مود شده، خیلی از اون ترجمه کردن، خیلی هم تو ویکی‌پدیا اونا نوشتن، اینا بهشون میگن مکتب آنال خودشون. نه این تیکه الان این تیکه هایی که میگن، یعنی اونا میگن که در واقع آنال که میگن یه روزنامه نشریه بوده تو فرانسه در 1920. این یه مکتب تاریخ نویسی بود که مثلا اون برخلاف تاریخ نویسای آلمانی که مثلا یه نکته خاصی رو میگرفت، مثلا مارکس میگه مبارزه طبقاتی، ماکس وبر تاریخ نویسم نیست ولی صحبت از تقدیم میکنه، اینها امور خیلی گوناگونی رو وارد تاریخ میکنه. یعنی مثلا جامعه شناسی، روانشناسی، حتی مثلا نکاتی رو برخی از اینا اون اتفاقاتی که در دوره قبل از انقلاب فرانسه افتاده که در یه دهی مثلا چندین خیلی آدمای بیدینی بودن همشون رو اعدام میکردن، میره روانشناسی اون دهو میکنه، یا از به جایی که از جنرال ها و از قول شاهان و تاریخ نویسا بگن میرن زندگی عادی مردم رو میگیرن. اینو به اصطلاح اینم یکی از اون مباحثه که این همزمانی مرونه همزمان که بعد که در واقع به یه شکل گسترده‌تری تو مکتب آنال در میاد، اینجوریه که در مورد زمان اگه بگیم به این شکله که طباطبایی توی توضیح میده که سنتی که میمونه و نمیتونه تغییر بده خودش خیلی طولانی باقی میمونه. یعنی اون چیزی که امروز هم ما میبینیم تو ایران هنوز شبان و رمه و اون بحثی که ولایت فقیه میکنه راجع به صغیر بودن آدم ها، این بحثی که میکنه در مورد صغیر بودن آدم ها در واقع میبینیم که این زمان طولانی رو مثلا حاصل میشه، ولی یک زمانی وجود میاد که مثلا اگه این رو در مورد بعد از شکست ایران از جنگ های روس در مورد دربار تبریز میگه، مثلا حداقل از اونجا آغاز میکنه حرف زدن. خب اونجا یک نگاه دیگه‌ای به دولت داری که شده به همه امور وجود میاد. خب اون این زمان طولانیه ولی اون زمان رو کند و تند و داره ضربات زیادی میگیره، برای که هرچقدر قلب اون آرومه و قلبش آروم میزنه، یعنی طولانی مثلا 3000 سال 2000 سال این طوریه که انسان ها هیچ حقوقی ندارن هست، و این جدیدی که میگه انسان ها حقوق دارن این حرکتش تندتره. یعنی شما اگر دقت کنید تو خود اروپا هم متوجه میشین که هر روز یه چیز جدیدی میاد، حقوق زنان، حقوق حیوانات، حقوق، یعنی همه حرکاتش تند و شتاب‌آلوده، در حالی که حرکت سنت طولانی و بدون حرکت بدون چیز. این میگه که معتقد طباطبایی که این حرکت شتاب‌آلود و شکستن اون تیکه سنت فقط تو سیاست وجود اومد از زمان جنگ چیز. حالا توضیح میده که چرا
اینو من منظور در سیاست چیه
الان اینجا میگه، یعنی در قلمرو فقط مناسبات سیاسی واقع شد. مثلا این که توی جنگ مثلا چیز فهمید که مثلا پول لازم داره با مقام، بعد گفت که مثلا اسلحه باید داشته باشی، میدونم رشوه بده، کارات را ببر، یعنی این تیکه های سیاسی بود. ولی در اینی که انسان ها برابرن، نمیدونم زن با مرد فرق میکنه، یعنی در فقط مناسبات حقوقی تغییر نکرد، یعنی مناسبات حقوقی همون بود، مناسبات سیاسی یک تحولاتی درش ایجاد شده.
در حوزه مناسبات قدرت و فرمان روایی
مناسبات
بیشتر اینه
سیاسی ها. یعنی مناسباتی که در واقع اون مناسباتی که مثلا به
یعنی قاعده جامعه زیاد ربطی نداشت، بیشتر در حوزه قدرت.
آره. چون ببینید این در واقع چون بعدن میبینیم که ما یه تغییراتی تو حقوق انجام میشه تو ایران، یعنی اون ضربه هم اونجا آغاز میشه، ولی اولین حرکت در واقع قلمرو مناسبات سیاسی که من توضیح هم دادم که مثلا آدمایی که رفتن
اونجوری که الان تو هم گفتم در حوزه قدرتشون برای حفظ قدرت خودشون داد میدیدن که خب ما چون برای جنگ اسلحه لازم داریم، مهمات لازم داریم.
نه حالا ببینید مثلا این که
الزاماً قدرت خودشون من منظورم نیست، بیشتر مثلا دولت به یک چنین برای ادامه کاری خودش به یک نکته های پی برده بود، همونجوری که قبلا نشون شد، مثلا ارتش نوین، ارتش منظم، نمیدونم مصالح کشور یا نمیدونم استفاده از ابزارهای جنگی یا به اصطلاح تکنولوژی، اینا همه توی چیز حتی بعدها یکمی اینورتر هم دارالفنون اساسا به خاطر نیازهای علمی در آغاز کار نبود، بلکه بیشتر کاربرد نظامی داشت، چیز که در خدمت دولت و حکومت استفاده میشه بیشتر. فکر کنم منظور
درسته ما اگه یادمون باشه اولین اوائلی که مال کتاب آدمیت رو میخوندیم، کسایی که فرستاده بودن اروپا، اینها همه توجهشون یک نکاتی بود که این نکات خیلی روبنایی و رو و خیلی اوریان نکات اصلی و فهم از این جهان نو در واقع حاصل نشده بود در خیلی از موارد، نه در قضیه فرهنگی نه در قضیه حقوقی. مبنای این که این انگلستان به اینجا رسیده چیه؟ برای یه چیز شیرازی واقعا تو سفرنامش خیلی روشن نبود، فقط میگفت چقدر این عدالت انوشیروان اینجاست، خونه رو ازش نگرفتن، نیم میخواستن یک خیابان درست کنن ریجنت، ولی اون خونهش رو نداد، اون خونهش هم به زور ازش نمیتونست بگیره. خب مبنای این از کجا میاد؟ اینا خیلی مورد توجه نبود، یعنی در واقع در همون قلمرو ظاهر و عدالت و اینا اون مبانی فکریش در نیامده بود. حالا البته تو توضیح هم دوباره شما مجددا چی میشه. میگه در آستانه این تقریبا صفحه 123 اون آخرشه و منم تقریبا مختصرش هم کردم، حالا شما از رو متن میتونید نگاه کنید. در آستانه دوران جدید تاریخ ایران گسست از سنت در گسست انجام شد و نه در نسبتی با سنت و قدمایی. با این بحثی که ما زیاد کردیم ها، و بعدن توی قسمت بعدی کتاب بعدیش در واقع اصلا دو تا تئوریسین بلومنبرگ و اینو کارشمیت اسم میبره که اونها معتقدن که مثلا توی اروپا ادامه همون سنته، یکیشون میگه که نه گسست از اون سنته، اونو میگن گسست. این در واقع اینجا خیلی واضح میگه گسست از سنت در گسست انجام شد. اینه یکی نگاه کنه متوجه شد نشه که یعنی چی، ولی منظورش این است که گسست در ادامه نبود. آخه تو اروپا گسست در پیوست انجام شد، یعنی گسست از تفکر قدمایی گسسته شد ولی در ادامه اون بود، ولی این اصلا گسست از سنت در گسست انجام شد، در ادامه امت خارج اون بوده.
ببخشید اگر اجازه بدید، من چون روی کتابم شما روی یادداشت یه دو سه خط قبل شما هم بخونم یک کمی این بحث رو منحوس‌تر میکنه. نمیدونم
همون صفحه 123 قبلش
شما بگه طرفداران سنت قدمایی
اصلا پایین بود.
طرفداران سنت قدمایی پیدا کرده پیوندهای این اندیشه سیاسی با واقعیت را به گونه قطع کرده بودند که هیچ اندیشه‌ای که نسبتی با واقعیت داشت نمیتوانست پیوندگان برقرار. یعنی میگه که توی اون موقع تا اون موقع سیاست نام نویسی اندیشه سیاسی توی یعنی اونم سیاست نام نویسی به شیوه کهن. میگه اندیشه سیاسی اگر اون چیزی هم که محمود استفاده کرد، حالا اینو با یکم چیز بذاریم اندیشه سیاسی، در واقع در قالب سیاست نام نویسی قدیم که گسیخته بود از واقعیت‌های روز، چون اون مال 1000 سال قبل بود، مال بیش از 1000 سال قبل بود، نمیتوانست با اون دیدگاه‌های کهنه واقعیت‌های اون روز قابل توضیح دیگه نبود. میگه پس یک گسیختگی با واقعیت در اندیشه سیاسی یا سیاست نام نویسی اونجا رخ داده بود پیش از اون. خب طرفداران سنت قدمایی یعنی همین اندیشه کهنه سیاست نام نویسی که اینجا حالا منظوره، خلقی را ایجاد کرده بودن که پرچم اندیشه سیاسی جدید جز در آن خلق برافراشته نمی شود. ما با تکرار این اشاره که در آستانه دوران جدید تاریخ ایران گسست از سنت در گسست انجام شد و نه در نسبت با سنت قدمایی، پیشتر این وضع خلاف آمده عادت را برجسته کرده ایم. یعنی گفته را منظور محمود که گفت گسست در گسست، ببینید یک بار از اندیشه سیاسی ایرانی نتونست خودشو با زمان تطبیق بدهد. یک اونجا یک گسست رخ داده و بعدش هم میگه که وقتی که اندیشه قدمایی میخواد با دنیای جدید خودشو تطبیق بده، از اندیشه سیاسی که کمی جدید باشه، یعنی بتونه با واقعیت ها پیوند برقرار کنه، میگه این نمیتونه اتفاق بیفته، مجبور میشه با انباشت گذشته خودش که سیاست نام نویسیست با اون قطع کنه، یه چیزی رو عرضه میکنه که همون جوری که اشاره کرد بی‌پایه و بنیادم هست. یعنی شما عین این میبونه که ما بخوایم یک دانشی رو پایه‌گذاری کنیم، از اون دانش بر شانه های دانش های گذشته در اون زمینه باشه، یا اینکه بخوای در خلأ اون رو ایجاد کنی. منظور طباطبایی از گسست در گسست اینه، میگه اندیشه سیاسی که توی ایران، حالا اگر اسمش بشه گفت اون چیزی که عرضه میشد، اون پیوندی دیگه با سنت نداشت، اون پیش از اون خود به خود این قطع شده بود، در نتیجه از اصطلاح گسست در گسست صحبت میکنه. یک بار سیاست نام نویسی نیست، یک بارم پیوندی با سنت قدمایی نداره. من اینجوری میفهمم.
آره، ولی این همون توری چیز رو بطره میکنه، میگه گسست از سنت در گسست انجام شد، نه در نسبتی با سنت قدمایی. یعنی این هزار بار تکرار کردن.
آره.
یعنی ادامه اون سنت نبود، درکه در گسست بود. ولی حالا اینو چی میخواد؟ البته در آستانه دوران جدید، دوران جدید تاریخ ایران هم در واقع میگم تو آستانش رو اینجوریه، آستانش رو همون شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس میگه که تفکراتی تو تبریز مهیا شد. بعدن از این آستانه، مثلا این آستانه رو که میگه خودش خیلی کار مهمیه این آستانه، ولی وقتی مجلس اول، حالا یه جا در آینه میگه مجلس اول قانون‌گذاری در ایران تشکیل میشه، میگه ای از آستانه ای گامی فراتر از گذشت شد، وارد دوران مدرن شد.
یعنی انتداد خود همون سنت قدمایی بود دیگه. همون گسست در
نه دیگه نبود دیگه. اگه نه. بود که اصلا
چون ما اگر اینجوری که
گسست از
دو بار گسست شد، یک چیزی گفتیم در ادامه‌ی در این حال که گسست بود، ولی در ادامه‌ی سیاست قدمایی بود.
نه
اصلا اینطوری نیست. نه اصلا نسبتی با اون نداره. یعنی جو تا خط موازی بود.
بعد میگفت اشاره کرد به دارالسلطنه مثلا تبریز، دربار تبریز و دربار تهران. دربار تبریز جهان رو کوشش میکرد مناسبات بین المللی رو با واقعیت های روزش ببینه. این ولی نظام سنت قدمایی مقاومت میکرد، نمیخواست اون واقعیت ها رو ببینه، در نتیجه از اون جدا شده بود، بدون اینکه یعنی بدون اینکه اون بنیادهای اون دیدن جدید رو داشته باشه، ولی میفهمید هم
الزاماتش رو میدید،
ببخشید، هم قائم مقام پدر و هم پسرش اینا واقعیت‌های جدیدی رو می‌دیدن و کوشش می‌کردن که با اون واقعیت‌های راه حل‌های پیدا کنن که با نظام قدیمی پیوندی نداشتن.
ببین شما مثلا
پس یک بار یک گسستی رخ داده است. اینجا گسست با نظام سنت قدمایی دیگه. ولی خیلی تئوریزه نشده. اصول درستش در واقع اینه که شما یک اندیشه‌ای که دارید همینجوری با زمان میاد جلو، خودش دائم خودشو کامل کنه. یعنی علم هم همینجوره، علم هم دائم با زمان، علم پزشکی بو علی سینا که امروز من فکر میکنم که یک شاهی هم ارزش نداره که، ولی در هر حال برای خودش یه زمانی علم بوده، ولی این دائم به اصطلاح علم پزشکی. حالا
خب این روشنه که اگر قرار بود مجتهدین و آدم های سنتی ایران میفهمیدن که تعادل قوا بمونی نیست که ما با روسا بجنگیم، و ولی اونا گفتن که این مملکت اسلام دست کفر افتاده، جهاد بود. این قائم مقام ما زورمون به اونا نمیرسه، اونا اصلاح دارن، قلان دارن. یعنی این سیاست مدرنی بود، میدونی تعادل قوا وجود نداره، اونا یه چیز دیگه براشون اصلی بود و رفتن و این شکست هم به ما حاصل شد. یعنی که تو میبینی که این دیگه جواب نمیده اون چیزی که جهاد است.
این اشاره که محمود کرد روشنه؟
نه
حادثه تاریخی شد،
یعنی حادثه تاریخیش باید اینطوری میشد که اون آیت الله ها جمع میشدن میگفتن آها الان این کار نمیشه کرد، ما نمیتونیم الان جهاد دادن نمیشه، یعنی موضوعمون نمیشه. اونجوری میشه که گفت که آها حالا آدم های سنتی جونیای مدرن هم میفهمن، خیلی هم میشه فهمید، خیلی هاشون هم بعدن هم فهمیدن نه دیگه نمیشه. خیلی از اینا اصلا مال خراسانی رو بکنیم، میگه اگر ما تغییر ندیم مثلا اسلام از دستمون میده، خودمون رو نو نکنیم. بنابراین این آدم میفهمه دوران جدید اونو میتونیسته میگه هیچ گسستی حاصل نشد. یعنی اون آیت الله ها، اون کسی که در دربار بودن، دربار تهران بودن، خود فتحعلی شاه میشه حساب میکرد ها ما زور نمیرسه الان مثلا هیچ نجنگیم، اینجوری کنیم اینجوری کنیم، یه سیاستی که اونو میتونستیم بگیم. ولی این اونا این کار نکردن، اون کسای دیگه ای مثلا دربار تبریز یا مثلا چیز میگفتن که ما نمیتونیم، سیاستای دیگه پیش میبردن. بنابراین اینا از ما گسستن، ولی خب پیوند اون نبود و این دوچار حالا چی مشکلاتی وجود میاد اینا خودش مهمه.
اجازه بده من یه چون این بحث رو کردی این چیزشو جنبه تاریخی میدونید که وقتی که جنگ اول ایران روس رخ میده قرارداد گلستان در منطقه گلستان اون به ایران تحمیل میشه، قرارداد وحشتناکتر قرارداد ترکمنچای است. میدونید چه اتفاق میفته وقتی که گلستان به ایران تحمیل میشه؟ محمود اینو جنبش رو به لحاظ خود حادثه توضیح نداد، تمام مجتهدین و علمای اسلام فتوا صادر میکنن که چون سرزمین و ممالک اسلامی دست کفار افتاده بایستی ما با یک جنگ دیگه اونا رو از دستشون خارج کنیم. و همون موقع در دربار تبریز این نظر بوده که ما زورمون به روسان نمیرسه این کار رو کنیم، ولی علمای اسلام با فتواهای خودشون و تحمیل نظر خودشون به دربار تهران جنگ دوم رو در واقع به ایران تحمیل میکنن و موجب این میگردد که قرارداد ترکمنچای که بسیار وحشتناکتر از قرارداد ترکمنستانه به ایران هم تحمیل بشه و اون اتفاق بیفته. این از این صرفا ما اینو نبایستی از دیدگاه حالا چون آخوند بودن یا علمای اسلام، این ناشی از عدم درکش دنیای مدرن بوده. یه چنین چیزی اون تبریزی ها می فهمیدن که نمیتونن با توپ و تانک روس ها مواجه بشن با شمشیر و متوجه شده بودن که جنگ امروز به سلاح با قدیم فرق کرده، در نتیجه ما نمیتونستن. منظور اینه، یعنی اینا دیدگاه دیگه داشتن،
یعنی که به هر حال این دیدگاه جدید در جدایی از اون بدستم. اینجا طباطبایی میگه که عالمت فکر میکرد که پرچم استیلای غرب‌زدگی رو روشن فکران در سر بام مملکت براش افراشته بودن و میگفت که گویا که جنازه شیخ شهید هم اشاره به اونه، یعنی اون یه نمونهش که چون شیخ شهید منظور شیخ فضل‌الله هم شد سلطه غرب‌زدگی به ایران انجام شده. البته طباطبایی میگه که البته اون پرچم البته با پایداری شیخ شهید در برابر حکومت قانون برافراشته شده، این یکی، یعنی اتفاقا اون پرچم غرب‌زدگی پرچمی بود که شیخ شهید خب در اصلا دربار روس بود خودش. دوم این که حتی خیلی در زمانی که شیخ بردار بود خیلی زودتر از اون ما غفلت کرده بودیم از مناسبات جدید و این و در واقع تا تشکیل دارالسلطنه تبریز کاملا ما بی‌اعتنا بودیم به دگرگونی های دوران جدید. عامل اصلی شتابی هم که در زمان تاریخی ایجاد شد بحران آگاهی به دنبال شکست ایران در جنگ های ایران و روس بود، یعنی عامل بیرونی، یعنی اون تحولی هم که در ایران انجام شد به سر ما آوار شد، اون فهمیدن این موضوع که ما از جهان غرب عقب موندیم و دنیا پیش رفته ما جاموندیم به سر ما آوار شد با یه شکست بیرونی. از این رو شتاب زمان تاریخی ایران تنها در قلمرو مناسبات سیاسی مؤثر واقع شد. در دیگر قلمروهای فرهنگ و تمدن ایرانی مخصوصا در قلمرو اندیشه سنتی که قبلا پیوندهای اون با پرسش‌های مناسبات اجتماعی گسیخته بود، زمان کند و طولانی باقی ماند. یعنی در تمدن فرهنگ، تمدن ایرانی، تو اون چیزی که در سنتی ما بود، سنتی ما چی بود؟ که قوانین شهر، قوانین سلطنت، سلطنت هم یه جور سنتی بود که انسان‌ها، یعنی مناسبات جدیدی بین حکومت کننده و حکومت شما برقرار نبود. اونا تو همون حالت باقی ماند. فقط در این مناسبات سیاسی یک زمان شتابان چیز شده، ایرانی ها در اثر اون شکست به یه سری چیزا فهمیده که شکست بودیم چه کار باید بکنیم، بریم دارالفنون درست کنیم، بریم اسلحه جدید بیاریم، شروع کنیم ارتش منظم درست کنیم. یعنی این چون عامل بیرونی هم بود و از درون هم انجام نشد،
در
نهایت
کار انجام شده.
بله، پس وحدت زمان از میان رفت. حالا ببینید، این همون توری و تزهایی که آلمانیه میگن و بند میگه وحدت زمان از میان رد و زمانهایی با ضرب آهنگهای گوناگون وجود آمد. یعنی ما سابقا قبل از اون، قبل از شکست ما از روس‌ها، مشکلی ظاهرا ما نداشته دیگه. خیلی فکر میگنیم که یه امپراتوری بزرگ چیز خیلی دو تا سه تا تو جهان بود، یکیش هم ما بودیم دیگه، مشکلی هم که نداشتیم. همه این زمانهای ما با هم میخوند. اما وقتی که ما شکست خوردیم و یه سری چیزها رو فهمیدیم که یه دنیای دیگه ایه، یه زمان دیگه ایه، این وحدت زمانی از بین رفت. این دقت بکنید به این موضوع زمان، چون این نکته زمانش هم زمان فلسفیه، زمان فیزیکی نیست که مثلا بگیم جابجا شدن این جسم از اینجا تا اونجا، منظور این نیست. این فاصله طول می‌کشه، این زمان فیزیکیه. زمان فلسفی یه معنای خاصی داره که تغییرات مفهومیه. مثلا فرض که وقتی ماکیاولی میاد مطرح میکنه که قدرت اینه و سیاست و اخلاق کاری نداره و سیاست اینه، اون زمان مهم نیست که ماکیاولی رو اصلا کی قبول میکنه، یه نفر قبول میکنه، دو نفر قبول میکنه، هیچ کس به تئوریش گوش نمیده، ولی اون یک زمان تاریخی فرا میرسه. اونجا دیگه اون بگریف، اون مفهوم یه مفهوم دیگه ایه. اصلا یا گالیله که وقتی میگه زمین میچرخه، اینا مفاهیم فلسفیه. یعنی اینجا دیگه یه چیز جدیدی وجود داره. یعنی اینجا تو دربار تبریز اون شتاب سیاسی وجود اومد، اینا فهمیدن آقا با عقب موندیم. اینجا این زمانها وحدت زمانی از بین رفت، یعنی یه زمان جدیدی درست شد. این زمان جدید چی میگفت، چی میخواست؟ اون از پس اون چیزای سنتی از اون زمان جا مونده، یعنی اون همون حرکت آرام خودش رو داشته، یه زمان دیگه درست شد.
هم اون زمان کند خودش رو نگه داشت، هم وجوه دیگه فرهنگ و تمدن ایرانی هم زمان کند خودش رو نگه داشت. یعنی نتونست در حوزه اندیشه و فرهنگ و تمدن مثل امور سیاسی زمان کند رو بیاره، یعنی داشته باشه. اون زمان کند یعنی به نوعی عدم بنیادهای نظری ناشی از این شد که، یعنی عدم وجود بنیادهای نظری تو تاریخ 2300 ساله ما به نوعی ناشی از این زمان کند دیگه. یعنی این زمان به اصطلاح این زمان فلسفی یا این زمانی که محمود به عنوان چیز شاید یک دورانی که همه چیز در حال تغییر توش، این شامل حال تمدن و اندیشه و فرهنگ ما هم نشد، بیشتر توی فقط حوزه سیاست و امور سیاسی.
آره، در یک کلام، چون این شکست از بیرون به ما وارد شده بود، ما به تکاپو افتادیم که همین حرف هم که اولا منظورم گفتم بریم مدرسه نظام باز کنیم، ارتشمون رو ترتیب بدیم، یه سری کارهای اینطوری که اینها اتفاقا همشون اصلا شتاب زده و الگو برداری از غرب بود، همش هم به شکست می‌دیدن، چون اصلا مبنا نداشت. به این دلیل این دو تا زمان اینجا موضوعش سر اینه که این چه تحول موضوع میگم. این تو اون اگه یه خدای مثلا میتونستیم راجع به اون مکتب آنال صحبت بکنیم که چه چیزایی وارد نگرش تاریخی شد، این انگیزه ها، این به اصطلاح دو نسل، اینجا الان مثلا هست مثلا دو نسل دو تا نسل با هم زندگی میکنه، دو تا آدمایی که مثلا تو خود آلمان هم میبینیم، آدمایی که از نوار ویدیو تا این هندی ها 15 سال گذاشتن، کسایی دیگه که پیرمردایی که مثلا تا 70 80 سال هیچ تغییری در جنی اینها هم جزء این فلسفه های تاریخی حساب میشه، زمان های گوناگون، نسل های متفاوت، یه توریه که در واقع راجع به اینها خیلی صحبت میکنه و جدید وارد توری های تاریخی شده. مثلا این تواتبه خوب از اینا استفاده میکنه، توری های مدرن رو کاملا میگیره ولی استفاده میکنه، نه اینکه مثلا من رفتم توی چیز همه هم چاپ کردم امروز متاسفانه نیاورد راجع به مکتب آدم خیلی در ایران چاپ شده ولی همه رو نگاه میکنی خودشون اونا میفهمن چیه، ترجمه کردن یه از جمله مرادی هم یه چیزی نوشته در مورد مکتب آدم معلوم چیه، مثلا 5 خط میگم 5 صفحه اینه که خب این ولی استفاده کردنش مهمه. مهم اگه میخوای استفاده کنی باید بفهمی که چی میگن. بعدا یک این چیزای جدیدیه که وارد تاریخ میشه که نگرش‌های تاریخی میشه. خب پس
اگر یه لحظه اجازه بدید، خود مثال دارالفنون یه مثال جالبیه که دو تا زمان ناهماهنگ با هم دیگه ازیکش کن. ببینید امیر کبیر در زمان ناصرالدین شاه دوره ناصری کوشش میکنه مدرسه دارالفنون رو پایه‌ریزی کنه و این کارو میکنه. بعد دروس هنوز یعنی همه چی مقدماتش فراهم میشه و دروس موقعی که معلمان مدرسه دارالفنون از اروپا میخوان وارد ایران بشن و بیان برن سر کلاس‌های درس، خود امیر کبیر فرستاده میشه به فین کاشان برای اینکه بعدش هم کشته بشه. ببینید یعنی در حوزه اینکه استفاده کنه از دارالفنون بعدن هم بازکشی‌هایی میشه، اون معلم هم میان ولی بنیادگذار اون چیز توسط یه اندیشه دیگه نابود میشه. یعنی خود همین مثال این دوتا حوزه متضاد رو به نوعی به نمایش میذاره. یعنی خود مثال جالبی هست.
یعنی همین این زمانه این همش همینجوری ضعیفه دیگه، این زمان این تفکرات نو تا همین الان هم در ایران ضعیفه و هر جوری که اومده یه کارهایی بکنه، ما دیدیم امین دوله اومده بعدش میبینیم هر به مرور تمام این وزیرایی که میان جنبشایی که در ایران انجام میشه نشون میده که این به خاطری که تحول از درون نبوده، تحول در گسستی بوده از سنت و خودش هم اون مبناش هم نفهمیدیم. بحثایی که اینجا طباطبایی تو سخنرانیش میکرد خیلی مهم بود که داوری اردکانی هم گفت خب این دو بال، یکی اینه که خود ایران رو ما بشناسیم که سنت های اینه، یکی این اروپا رو، علم که از اروپا میاد، یعنی اون علم اروپا اومده رو نمیشه که از اون تقلید کرد که چون این در یه محیط دیگه بود، اون علم رو باید به کار رو این سعی کرده این کار رو بکنه. پس این وحدت زمان از میان میره و زمانهایی با ضرباهنگهای گوناگون وجود میاد که اشاره شد قبلا. زمان سنت کند و طولانیه، زمان جدید یا زمان نو تند و شتابانه. بحران آگاهی در دارالسلطنه تبریز در یک لامکان خلأی پدیدار شد که طرفداران سنت قدمایی ایجاد کرده بودند. همین حرفی که الان منصور گفت، یعنی توی اون بحران آگاهی که ما پیدا کردیم تو تبریز اصلا یه لامکان هم نبود، حتی در واقع گفت یه لامکان، یعنی هیچ مکان، یعنی در یه خلأ بود این آگاهی که ما پیدا کردیم. این خلأی که درست کرده بود سنت قدمایی، چون سنت قدمایی تغییر نکرده بود، اجازه نمی‌داد جهان نو بدن میشناخت و ازش هم ترس داشت، بنابراین هیچ مکانی وجود نداشت برای تحولات. و از اونجا که آگاهی ملی مانند طبیعت، من اینو نفهمیدم چیه، علامت سوالم داشتم، و بیشتر از اون از خلأ وحشت دارد، در حال او طبیعت شبل کنی که من نفهمیدم چیه، آگاهی ملی میگه از خلأ وحشت دارد، یعنی یه چیزی میخواد جاش بذاره آگاهی ملی، بنابراین نطفه آگاهی باید در ذهنان بحث‌های اهل نظری از صنف جدید بسته میشود، بنابراین که جز به دوری و بی اعتنایی به سنت تنفس نمیکرد، در اون فضایی که تنفس میکرد به اصطلاح بی اعتنا به سنت بود. بنابراین این بحثای جدید، این آگاهی جدیدی که بعد از شکست ما از روسا درست شده بود نمیتونست تو مدار سنت طلبا مطرح بشه، باید توی این مدار روشنفکران مطرح میشه. این روشنفکران خودشون چی؟ مثلا مکانی نداشته، مبنایی نداشته. پس این از دو طرف.
من این طبیعت رو میدونی چی متوجه بشم؟ علوم دقیقه، نه اینکه هم با علم، انباشت علم هست، یعنی همینجوری توی علوم دقیقه هم شما وقتی نگاه میکنید دائم یه نسبتی با گذشته خودش داره دیگه. یعنی دائم هی پیشرفت میکنه، میگه که طبیعت این ازه، چون اینو باز نکرده نویسنده، به نظر من منظورشونه، میگه که طبیعت از خلق وحشت داره، یعنی علم آگاهی از طبیعت از خلق وحشت داره. یعنی شما اگر میخواید علم طبیعت و نسبت به طبیعت علم داشته باشید، بایستید به انباشت علم توجه کنید، اگر خلق باشه شما هیچی. این منظورشونه.
برای من اینو متوجه نشدم، توضیح بدم.
آره خیلی چیزه، ولی من برداشتم اینه که این نویسنده این تو کلش بوده، یعنی باز نکرد.
من یکی دیگرم بگم، هرچند از ممکن از یه ساعت بیشتر بشه چون دیگه باز نمیرسیم. یه این قسمت دو رو میگم. این پس من این اولین چیزی که از این صفحه 123 من حاصلم شد، در واقع فرمول بندیش اینجوری بود که شتاب زمان تاریخی ایران تنها در قلمرو مناسبات سیاسی محسوب تیتری که برای قسمت دوم میزنن اینه که میگه فهم منطق جنبش مشروطه‌خواهی با امکانات دستگاه مفاهیم نظام اندیشه قدمایی غیر ممکن بود.
تو متن میاد
یعنی میگه اگه بخوایم منطق مشروطه‌خواهی رو بفهمیم با امکانات دستگاه مفاهیم نظام اندیشه قدمایی غیر ممکن، یعنی با دستگاه اندیشه جدید باید بفهمیم. ایرادی که بعداً به آجودانی و آدمیت هم میگیره.
یعنی در حقیقت ما اگر میخواییم مشروطیت رو بفهمیم با قوانین جدیدش باید
میگه. نه اصلا با این تحویبه، بر همین طباطبایی میگفت، ایرادی هم که به آدمیت میگرفت، میگفت باید ما برگردیم به زمان، از زمان جنگ شکست ما از روسیه، که ببینیم این روشن فکران چجوری به وجود دارن، این مفاهیم چجوری شما نونجه از کمرش آدمیت مثلا میاد از زمان ناصرالدین‌شاه شروع میکنه، یا مثلا باباش از زمان چیز، ولی این اون ایراد میگه، یعنی میگه که به خاطر این که این زمینه ها رو باید ببینیم چیه.
ببینیم مثل میرزا حسین خان سپهسالار اینا چون
آره. یعنی ما الان دیدیم که یک زمانی، یعنی در مناسبات سیاسی یک گسستی وجود اومد، یعنی ایرانی ها بر اثر اون شکست فهمیدن که یه اتفاقاتی افتاده. این تیکه ای که من برای شما گفتم این خیلی مهمه، چون در جلسه آتی بود کتاب طباطبایی رو ما میخونیم، بدون این تیکه میگه فهم منطق جنبش مشروطه‌خواهی با امکانات و دستگاه مفاهیم نظام اندیشه قدمایی غیر ممکن است. این هم آجودانی و هم آدمیت حتی حق میدادن در یه زمینه‌های به فضل الله نوری. یعنی اونجا که فضل الله میگفت این مشروطیت آزادی میخواد بیاره، دین ما رزمه میگه بله راست میگفت، اینو درست میگه. طباطبایی میگه اصلا شما متوجه نشدید این رو، به خاطر اینکه با اون دستگاه قدمایی نمیشه مشروطیت فهمید، با دستگاه جدید. حالا یعنی چی؟ اینو بعداً میام بهش، ولی این نکته خیلی مهمه. از صفحه 125 ببین، صفحه 125 با پایانه، با پایانه یکم میگم پایین
یکم بیشتر بخون.
با پایانه نخستین دوره جنگ های ایران و روس عباس میرزا و رجال دارالسلطنه تبریز التفاتی به خلأ ایجاد شده به دنبال تعطیل نظام سنت قدمایی پیدا کرده بودند. بدین سان نطفه آگاهی دوران جدید ایران در مکان دارالسلطنه تبریز و در زمان ایجاد شدن نخستین شکاف ژرف در نظام سنت قدمایی تکمیل پیدا کرد. ببین مکان و زمان، اون مکان تبریز رو مقابل مثلا تهران، اون قبلا مقابل تهرانی تهران رو حرکت کنه میدونه تبریز، حالا با اون نکاری نده. پس نطفه آگاهی دوران جدید ایران در مکان دارالسلطنه تبریز و در زمان ایجاد شدن نخستین شکاف ژرف در نظام سنت قدمایی تکمیل. این چی هست شکاف؟ بار دیگر تکرار میکنیم که در آثاری دوران جدید نظام سنت قدمایی به عنوان ناحیه‌ای در قلمرو نظام سنتی ایران، تو پرانتزشون نمی‌خونم، از اون جدا شد و و در حالی که بحران آگاهی دگرگونی عمده‌ای در برخی از ناحیه‌های نظام سنتی ایجاد می‌کرد، استقلالی پیدا کرد که پیشتر از اون به تسلب سنت تعبیر کردیم. یعنی اون تغییراتی که گفتیم، تغییرات سیاسی که حاصل شد، اون اتفاقی که در تبریز افتاد و ما آوار که سرمون اومد فهمیم به دنیای جدید و رفتیم دنبال این دنیای جدید، این نظام سنت قدمایی نتونست از این چیز بکنه و از این جدا بود. یعنی همون به تسلب خودش ادامه داد. حالا برای یه بار دیگه میخونم تو پرانتزش میکنه. چرا پرانتز داره؟ میگه که تو اینجا پرانتزش اینه، میگه زمانی که
منظور اون جمله معترضه داخله،
زمانی که به دنبال شیطان، میگه بار دیگر تکرار میکنیم که در آستانه دوره جدید، دوران جدید که گفتیم دوران آستانه دوران جدید منظورش از شکست ما از رسول، نظام سنت قدمایی به عنوان ناحیه‌ای در قلمرو نظام سنتی ایران، اینش البته فراگوردی شکلی، به عنوان ناحیه‌ای در قلمرو نظام سنتی ایران، این
درسته؟
نه درستش معلوم نیست چجوریه. یعنی سنت قدمایی ناحیه‌ای در قلمرو نظام سنتی ایران، منظورش پس از اون سنت قدمایی چی میشه؟
یه بخشی از سنت قدمایی
مثلا چی میشه؟ اون سنت قدمایی که بخشی از نظام سنتی ایران،
نوری و
یعنی اون منظور چه؟ البته قبل از نوری داره صحبت می‌کنه، در واسه دوران جدید. منظور تهران. مثلا اینطوری می‌گیم. بگیم مثلا دربار تهران. یا اون
نه برعکس. بس بگی که الان یک عنصر دیگه‌ای به نظام سنتی ایران اضافه میشه، اگرچه بنیادی نداره، ولی همین عنصر تحول خواهانه و به اصطلاح نگاه جدید به سنته. یعنی یه همون جور که عباس اشاره کرد، یک تیکه ای از یه چیز بزرگتر
در قلمرو سنت باقی مونده. بله، نه بهش میگه تسلب سنت.
این تیکه ایه که همین تسلب سنته.
سنت میمونه،
یعنی یه چیزی درست میشه که هم کمی مدرن، هم به صلاح یه مقدارم با چیز، مثلا به فرض شما نگاه کنید، ما نمیتونیم بگیم که چون چند عنصر نظام سنتی ایران، مثلا گفت ایران شهری بوده، یونانی هم بوده، اندیشه شریعت مداری هم بوده و به صلاح مبنای بوعلی هم بوده، اینا همه با هم دیگه نظام سنت بودن دیگه توی ایران، درست؟ وقتی که میام جلو، یه بخشی از این نظام سنت که حالا اگر اسمشو بذاریم نمیدونم، شریعت مدار، نیشه شریعت مدار،
یعنی احاطه شریعت بر عقل، این چیزی که بعضی زمان صفوی و بعد
این منظورشه. این تیکه من اینجوری میفهمم،
آره، فقط اینطوری میشه فهمید. یعنی این تیکه سنت قدمایی، یعنی اون تیکه از سنتمون که مبنای شرعی است که بر عقل احاطه شده،
یعنی وقتی میگه قاره نظام سنتی، یعنی این چیز خیلی گسترده ای، یعنی از ایران شهری و یونانی و نمیدونم همه رو، بوعلی و اینا رو در بر میگیره، میگه یه تیکش که من فکر میکنم نگاه شریعت مدارانه است.
حالا اینو ما دوباره یه بار دیگه جور داره میخونیم با این نگاه. میگه بار دیگر تکرار میکنیم که در آستانه دوران جدید، نظام در آستانه دوران جدید، نظام سنت قدمایی به عنوان ناحیه‌ای در قلمرو نظام سنتی ایران، که این جمله معترضه را می‌خونم، زمانی که به دنبال شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس، نطفه بحرانی در آگاهی نخبگان دارالسلطنه تبریز بسته می‌شد، از اون جدا شد و در حالی که بحران آگاهی دگرگونی عمده‌ای در برخی از ناحیه‌های نظام سنتی ایجاد می‌کرد، این برخیش البته بالا گفته بود فقط سیاسی، مناسبات سیاسی کاری با اون نداریم، استقلالی پیدا کرد که پیشتر از اون به تسلب سنت تعبیر کرد.
درست.
یعنی سنت از اون تحولات جامونده.
جامونده.
اون سنت اون قسمت جامونده. با توجه به مفاهیمی که در این دفتر به کار گرفتیم، میتوان گفت که با تبدیل نظام اندیشه سنتی به ناحیه جدا شده از قاره نظام سنتی ایران، اون نظام در ناحیه زمان بلند و کند سنت باقی ماند.
با اون توضیحاتی که قبلا دادیه میخونه دیگه.
آره. این تخالف زمان، یعنی اختلاف زمان سنت، با دگرگونی هایی که در برخی دیگر از نایه های نظام سنتی ایران ایجاد شد، به تدریج و به ویژه با پیروزی جنبش مشروطه های مردم ایران به تأخیری تبدیل شد که فهم منطق اون با امکانات دستگاه مفاهیم نظام اندیشه قدمایی غیر ممکن بود. پس این تفالف زمان که در برخی از نواحی های نظام سنتی ایجاد شد، به تدریج و به ویژه با پیروزی جنبش ها مشروطه های مردم به تأخیری تبدیل شد که فهم منطق اون با امکانات دستگاه مفاهیم نظام اندیشه قدمایی غیر ممکن بود. یعنی فهم چی؟ فهم این تأخیر، فهم منطق این جنبش، فهم منطق جنبش مشروطه. تخالف زمان نظام اندیشه سنتی و ناحیه‌هایی که به دنبال تکوین آگاهی جدید ایرانیان به طور کلی دو مرحله تاریخی را از سر گذرانده است. پس یک، در دوره نخست از شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی، فاصله در مکان، منظورش تهران و تبریزه، و تأخیر در زمان که همون زمان دو تا چیزه، و اختلافی در ضرب‌آهنگ زمان‌هایی وجود آمد که در آستانه دوران جدید ایران میان ناحیه‌های نظام سنتی ایجاد شده بود. پس اینجوری شد، مکان، اگه بخوایم اینطوری فرمول بزنیم، مکان نو میشه تبریز، مکان کهنه میشه تهران، زمان نو میشه برخوردهای سیاسی که
در مناسبات
قدرت کردن مقام و اطرافیانش، برخورد کهنه میشه و برخوردهایی که دربار تهران انجام میشه، زمان هم که میشه اون زمان کهنه، زمان کهن باقی ماند طولانی، زمان جدید که ضرب آهنگش تندتر و در حال تمام.
زمان
نه، این زمان،
زمان فلسفیه،
زمان فلسفی،
زمان فلسفیه، یعنی این زمانی که تغییرات تند حاصل میشه، ولی گفتم چون از بیرون به سر ما آوار شده مبنایی هم نداره، ولی ما اینو شروع میکنیم به فهمیدنش و مجبور میکنه ما رو زمانه که بفهمیم ها اینا پیروز شدن به ما مثلا توپ دارن، نقشه‌های جدید دارن، ارتش منظم دارن، ما اینا نداریم. یعنی این آگاهی برای ما خیلی حرکت چیزه، سرکاتی سریع و تند و در حال تغییر، در حالی که اون چیز سنتی ایران هزاران سال ما همونطوری فکر میکنیم که
جمع اصلا اسمشون آگاهی میشه گذاشت، خودش یه سواله،
بحران آگاهی بیشتر،
بحران آگاهی داره،
یعنی جایی که شما متوجه میشید که مشکل دارید.
نه آگاهیه،
یعنی خب اصلا شما وقتی
که شما میگم چرا آگاهیه، به دلیلی که
بحران پیدا کنید مرحله جدی از آگاهی
آدم مسلط باشه.
نه، منظور اون نیست.
منظور اینه که شما بعد از اون، نه اون آگاهی نه، منظور اینه که شما چگونه میشه که بعد از شکست روس هم یه ایده نمیفهمن، همچنان به اون نظام خودتون ادامه میدن به اون فکرشون، بنابراین این که میفهمه آگاهیه، این که آیا فهمه منظور اینه، یا همین الان دیگه شما الان فکر میگه میگن که ما مثلا غرب داره نابود میشه مثلا همین امروز و ما داریم فلان میگیم، مثلا متوجه نیست که مثلا مشکل ما چیه، یعنی فکر کنه همین راه ادامه بدیم دیگه، ما راهمون رو خیلی خوب، مثلا این اصلا آگاهی نیست، در حالی که اونم که ما میفهمیم که آگاهی به قول تو نطفه است، هنوز نطفه یا آگاهی درست میشه تکمیلش که نطفه یا
اون نکته ای که شما راجب زمان، راجب نکته ای که شما راجب زمان صحبت میشه، برای اینکه کمی تقریب به ذهن بشه، یعنی به ذهن نزدیک بشه، خیلی شاید اینجوری بهتر، مثلا شما دیدید که بعضی موقع یه نفر برمیگرده امروز رو صحبت میکنه، میگه که مثلا با آدمه مثل رگت رفتار میکنه، شما بهش میگید امروز زمانه دیگه، زمانه یه چنین نگاهی نیست، یعنی
یا به زن چجوری نگاه میکنه،
به زن این یه زمانی همونجور که محمود گفت زمانی فیزیکی نیست،
زمان مفهومی،
یعنی یک زمانی که مفهومی معنا داره، یعنی
اینه منظورش اون زمان،
یعنی مثل دوران، یعنی شبیه دوران، یعنی بسیاری از امور تغییر کرده در همه عرصه ها و یک زمان متفاوت از زمان قبل به وجود آمده، این براش هم نمیشه خیلی مرزهای مشخص تعیین کرد.
اینا با هم مثلا زمان میگن دیگه زمان جنگ سرد نیست، مثلا
ولی
دوران مفهومش بیشتر میخوره تا زمان، ولی تبیین منم
نه مثلا زمان جنگ سرد نیست بره. چون ما دوران نمیگیم، دوران کم استفاده میکنیم، دوران یه بحثی هست کلام یه چیز دیگه است، دوره داریم دوران، ولی منظور اینه که خب زمان جنگ سرد پایان رسید یعنی چه؟ اون نگاهی که بین این دو تاست این نیست دیگه، اون نظام به هم ریخت یا حالا به پایان رسید یا نسبتاً به هر حال یکیش پس اون بود که این تحول داشت. دوره دوم از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی تا دهه پیش از انقلاب اسلامی است که هواداران ایدئولوژی کردن دین
دوره بدبختی
بی‌اعتباری نظام اندیشه سنتی را اعلام کردند. سنت به مرحله جدیدی از تسلط وارد شد و پیوند میان نظام اندیشه سنتی به طور بی‌سابقه از نظام اندیشه در ایران گسست. یعنی اون ایدئولوژی ها که اومدن در واقع این دین رو بیشتر به اعتبار کردن، به این معنا که از امام حسین و امام حسن و مسائل دینی مسائل روز ایدئولوژیک سیاسی مبارزه ساختن و اصلا از معلوم نشد که به صدا دین جایگاهش چی شد، فکر جایگاهش چی شد، سنت جایگاهش چی شد و این رو دیگه بی اعتباری بیشتری برای دین حاصل شد و این گسست. هر حتی دین نیست، نه تنها دین، چون فقط دینی نبود. شما میتونید از کوروش و از چیز شاه هم از کوروش و هخامنشیان در ابزار ایدئولوژیک میساخت، فرقی نمی‌کنه. یعنی اون هم در واقع اون نابود کردن اون سنت ما بود. یعنی چنان حرکت کرد گویی که اصلا همه از اون سلطنت گذشته خودشون مردم بدشون میاد با این کاری که این دستگاه شاه کرد. در حالی که اصلا اون یا خود همین الان خیلی از نظام گذشته ایران رو فقط با شاه میگن، نمیگن که این نظامی بود ادامه مشروطه، صحبت شاه نیست اصلا. نظام قبلی که اگر دفاع از یه جایش میشه شبه از نظام شاهنشین و شاه و سواک نیست، صحبت از اون نظامیه که ادامه مشروطیته. این قاطی میشه اینا چون ایدئولوژیک میشه. یعنی به محضی که بگی قبلی میگه تو سلطنت طلب اینا ایناست، یعنی اون ایدئولوژیک کردن اون مفاهیم واقعا سنت های ما رو از بین میبره. یعنی به محضی که بگی مثلا رضا با رضا شاه و شاه میسنجن اون 70 سال گذشته ما رو، اصلا این ادامه مشروطیت بوده، مدرن شدن ایران بوده. رضا شاه هم شاد چی کرده خب یه بحث دیگه، ولی اون
غیر علمی سمجوری نگاه کرده
اونجوری فوری ایدئولوژیک میشه، فوری میگه وارد و برای همین اون سنت ما دوباره خلطش ایجاد میشه. یعنی تو نمیتونی اصلا رجوع کنی به مشروطیت که چی شد، رضا شاه چی جوری، یعنی اینا همه میره تو بازی های ایدئولوژیک و سیاسی. متاسفانه هنوز هم همینه. خب تا بعد
شما باید قطع کنید. ممنون.